بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين إن قلت على هذا لم يبقى فرق بين الاسم والحرف في المعنى ولزم كون مثل كلمة من ولحظ الابتداء و بالجمله ليس المعنى في كلمة من ولحظ الابتداء مثلا إلا الابتداء و كما لا يعتبر في معناه لهذه في نفسه و مستقلا كذلك لا يعتبر في معناه لهذه في غيرها و آلتا با این بیانی که مرحوم آخوند فرمودن اثبات کردن که ما نه در ناحیه موضوع له و نه در ناحیه مستعمل فی نمی توانیم جزئی بودن را داخل بدانیم، بنابراین در حروف جزئیت داخل در هیچ کدام یک از وعد و موضوع له و مستعمل فی نیست، مخصوصا با توجه به این نکته که در اسما اون لحاظ استقلالیت هیچگاه داخل در دایره موضوع له یا مستعمل فی نیست، همانطوری که کلمه ابتدا وضعش عامه موضوع لهش هم عامه، یعنی لحاظ استقلالی و لحاظ این که این مفهوم یک مفهوم مستقله در موضوع له یا در مستعمل فی وجود ندارد، در حروف هم همینطوره. کلمه من از نظر وضع و موضوع له و مستعمل فی عامه و جزئی بودن و خصوصیتی در معنا یا در مستعمل فی وجود نداره. بنابراین این که مشهور آمدن گفتن حروف وضعشون عامه اما موضوع لهشون خاص یا مستعمل فی خاصه، این یک حرف غیر صحیحیه. بین کلمه من که از حروفه و لفظ ابتدا که عنوان اسم رو داره در این مراحل ثلاثه وضع و موضوع له و مستعمل فی هیچ فرقی وجود نداره. اینجا که میرسن مواجه با این اشکال میشن که اگر بین این دو در این مراحل ثلاثه فرق نیست، پس نتیجه میگیریم که این دوتا مترادفینن و قانون در باب مترادفین این است که استعمال هر کدام در موضع دیگری یک استعمال صحیحی باید باشه، در حالی که ما وجدانن میبینیم این باطله، به ضروره میبینیم این باطله در جملاتی که لفظ ابتدا هست. مثال زدم ابتداء البحث کتاب الکفایه، خب ما نمیتونیم کلمه ابتداء رو برداریم جاش کلمه من بگذاریم، یا بالعکس در جمله صرف و من البصره ما نمیتونیم من رو برداریم و جاش کلمه ابتداء قرار بدیم. خب اینها چه مترادفینی هستند که ما نمیتوانیم هر کدام را فی موضع الاخر استعمال بکنیم؟ خب اگه مترادفینن باید این امر صحیح باشه. مرحوم آخوند در مقام جواب یک عبارتی دارن که این عبارت ایشون بین تلامذه ایشون و محشین کفایه سه جور معنا شده که ما از میان اون سه جور معنا به دو معنا اشاره می کنیم. می فرمایند اینی که ما گفتیم حرف و اسم از نظر وضع و موضوع له و مستعمل و فیه یکسانه، این به نظر خود ما مسلمه و اینی که میبینیم هیچ کدام رو نمیشود در محل دیگری استعمال کرد، این به جهت یک شرطی است که وضع کرده. وضع گفته است که لفظ ابتدا را برای کلی ابتداییت وضع می کند. اونجایی هم که استعمال می شود در معنای کلی استعمال می شه. لفظ من هم هاکذا اونم همین طوره، اما وضع شرط کرده است که کلمه ابتدا را در موردی استعمال بکنید که بخواهید یک ابتداییت استقلالی را اراده بکنید. اگر ابتداییت بما هو و هو و استقلالی را اراده کردید لفظ ابتدا را بیارید، اگر ابتداییت غیر استقلالی را اراده کردیم یک ابتداییتی خواستید به کار ببرید که حالتاً للغیر و آلتاً للغیر باشه، کلمه من را به کار ببرید. تفسیر این که ما نمیتوانیم در جمله ابتداء البحث کتاب الکفایه ابتدا رو برداریم جاش کلمه من بگذاریم، این است که این برخلاف شرط واضحه. علت این که در سرت و من البصره نمیتونیم من رو برداریم جاش کلمه ابتدا بگذاریم این است که این برخلاف شرط واضحه. واضح یک چنین شرطی کرده و ما باید به شرط او عمل بکنیم. این یک تفسیر برای عبارت مرحوم آخونده. یک تفسیر دومی هم هست که اون رو در تطبیق بیان میکنیم. بعد میفرمایم که ما همین نظریه ای را که در فرق بین حرف و اسم بیان کردیم همین نظریه رو در دو مورد دیگر هم پیاده می کنیم. یک در فرق بین خبر و انشاء. در خبر و انشاء اولا تعریف خبر و انشاء چیه؟ خبر به اون جمله می گویند که دلالت بر یک نسبتی دارد که این نسبت یک واقع خارجی داره. ممکن است این نسبت با اون واقع خارجی مطابقت کند میشه خبر صادق، و اگر مطابقت نکرد میشه خبر کاذب. این معنا و تعریفی است که برای خبر گفتن. انشاء اون جمله است که فقط دلالت بر نسبت داره، اما اینکه این نسبت یک واقعی داشته باشه و با اون واقع بخواد مطابقت کند یا مطابقت نکند نداره. زید قائمون یک جمله خبریه است، دلالت بر یک نسبتی داره، یه واقع خارجی هم داره که ممکنه با اون واقع مطابقت کند میشود خبر صادق، و ممکنه مطابقت نکنه میشه کاذب. اما ادراک که یک جمله انشائیه دلالت دارد بر نسبت، یعنی باید تو لباس ضرب را بپوشی، ضارب بشی، اما دیگه یک واقعی که بخواد این نسبت، این نسبت بین ضرب و مخاطب بخواد با اون واقع مطابقت بکند نداره. خب حالا که معنای خبر و انشا روشن شد، مشهور میگویند فرق بین خبر و انشا در ناحیه موضوع لهشونه. جمله خبریه اون جمله ایست که وضعه و موضوع لهش حکایت عن الخارجه، حکایت عن الواقعه. اما انشاء وضع لنسبت، مشهور میان این حکایت از نسبت یا ایجاد نسبت را داخل در موضوع له قرار میدن. اما مرحوم آخون میفرمایند ما همان حرفی را که بین حرف و اسم آمدیم بیان کردیم، همان را البته میفرمایند لا یبعد، خیلی دیگه اینجا به صورت قطعی بیان نمی کنند. لا یبعد که در فرق بین خبر و انشاء هم بیان بکنیم. حالا باز قبل از اینکه این فرمایش آخون رو بگیم، ما مجموعاً سه جور جمله داریم. یک جمله خبریه محضه مثل زیدون قائمه، یک جمله انشائیه محضه مثل ادره، و نوع سوم یک جملات مشترکه. یک جملاتی داریم گاهی اوقات به عنوان خبری ازش استفاده می شود و گاهی به عنوان انشائی ازش استفاده می شه، مثل این سیاقی که ما در عقود داریم، بعتو، اشتریتو، زوجتو، انتحتو، اینها از جملات و از الفاظ مشترکه. یه وقتی هست که میگیم بعتو، ازش معنای خبری اراده میکنیم، یعنی فروختن. اما یه وقتی هستم به عنوان بایه میگم بعتو که، معنای انشائی رو ازش اراده میکنیم. محل بحث و محل نزاع در این جملات مشترکه. در جملات مشترکه بحث این است که فرق بین معنای خبری و معنای انشائی چیه. خب مشهور که اونچنین به اون بیانی که عرض کردیم گفتن، مرحوم آخون می‌فرماید به نظر ما بین بعتوی خبری و بعتوی انشائی هیچ فرقی وجود نداره، نه از ناحیه وضع، نه از ناحیه موضوع له، نه از ناحیه مستعمل و فی. فرقشون انما هو فی مقام الاستعمال. اگر متکلم در مقام حکایت از یک نسبت واقعی باشه، این میشود خبر. اگر متکلم در مقام ایجاد یک نسبت، میشود انشاء. پس حکایت از نسبت یا ایجاد نسبت
این مربوط به مقام استعماله، از شؤون استعماله، از کیفیات استعماله. اگر کیفیت استعمالی به طوری باشه که به عنوان حکایت میشود خبر، به عنوان ایجاد نسبت میشود انشاء. مورد دوم میفرماین که در اسماء اشاره و در ضمائر. خب مشهور اونجا، این دیگه در معالمم بود، مشهور میگفتن اسم اشاره در لفظ هازا وضعش عامه اما موضوع لهش خاصه. یعنی واضح میاد کلی مفرد مذکر حاضر رو تصور میکند، بعد میاد لفظ هازا را برای مصادیق این کلی مفرد مذکر وضع میکند، برای این مشار الیه معین، هازا هازا، هر مشار الیهی که معینه. لذا مشهور میگویند هازا وضعش عام موضوع لهش خاصه. ضمیر غائب همینطور در قوه، ضمیر خطاب ایاکه اونم همینطوره. اما مرحوم آخو میفرماین نه، به نظر ما این اسماء اشاره و این ضمائر، چه ضمیر منفصل غائب و چه ضمیر مخاطب، اینها وضعشون عامه، موضوع لهشون هم عامه، مستعمل و فیهشون هم عامه. لیکن اشاره به معین یا خطاب به شخص معین، این از عوارض و از کیفیات استعماله. واضح میگوید اونجایی که در مقام استعمال به یک مشار الیه معین هستی، آزار به کار ببرد. اونجایی که در مقام استعمال اشاره به غائب داری، قوه رو به کار ببر. و همچنین در تقاطع، بنابراین جزئی بودن که بگیم هازا موضوع لهش مفرد مذکر حاضر معین مشار الیه که مشهور میگن، مرحوم آخون میفرمان ما قبول نداریم. اشاره به معین یا تخاطب با معین، این از خصوصیات استعماله، از عوارض استعماله، ربطی به موضوع له نداره. و بالجمله لیس المعنا فی کلمت من و لفظ ابتدا، در کلمه من و لفظ ابتدا، مثلا لیس الا الابتدا، غیر از ابتدا چیز دیگری نیست. یعنی من دلالت بر کلی ابتداییت داره، کما اینکه لفظ ابتدا هم دلالت بر کلی ابتداییت داره. و کما لا یعتبر فی معناه لحاظه فی نفسه و مستقلا، همانطوری که معتبر نیست در معنای لفظ ابتدا لحاظ این معنا فی نفسه و مستقلا، همانطوری که لحاظ استقلالی، ما نمیگیم آقا ابتدا این لفظ وضع شده برای ابتداییت استقلالی. کذالک لا یعتبر فی معناها، در معنای کلمه من لا یعتبر لحاظه، یعنی لحاظ این معنا بی غیرها و آلتن، لحاظ غیر استقلالی که همان لحاظ عالی وجود ندارد. و کما لا یکونو لحاظه فیه موجبن لجزئیته، همانطوری که لحاظ استقلالی در لفظ ابتدا موجب جزئیت معنای ابتدا نمی شود. شما در ابتدا به همه میگن ابتدا یه مفهوم کلیه، ولو اینکه این مفهوم کلی را در جایی که لحاظ استقلالی هست شما استعمال میکنید، اما این لحاظ استقلالی سبب جزئیت مفهوم ابتدا نمیشه. فلیکن کذالک فیها، یعنی در کلمه من، در کلمه من هم باید همینطور باشه، یعنی لحاظ عالی سبب جزئی بودن موضوع له من نمیشود. این قوز علا هازا، یعنی حالا بنابراین که بین کلمه من و کلمه ابتدا در این مراحل ثلاثه وضع و موضوع له و مستعمل و فی فرقی نیست، نتیجه این میشه که لم یقطع فرق بین الاسم و الحرف فی المعنا، بین اسم و حرف در معنا نباید فرقی باشه. و لزم کون و مثل کلمت نه و لفظ ابتدا مترادفین، اینا باید مرادف یک دیگر باشن. قانون در مترادفین چیه؟ صح استعمال کل منهما فی موضع آخر. در جمله ابتداء البحث کتاب الکفایه ابتدا رو برداریم کلمه من بگذاریم، در جمله سرت من البصره من رو برداریم کلمه ابتدا بگذاریم. و هاکذا سایر الحروف مع الاسماء الموضوع المعانی ها، کلمه فی با اون اسمی که برای معنای فی هست، یعنی کلمه چی؟ ظرفیت. علا با کلمه استعلا. سایر حروف با اسمایی که وضع شده برای معانی اون حروف. و حال آنکه این واو حالیت و وقت باطلون به ضروره، یعنی استعمال کل منهما فی موضع آخر به ضروره باطله، کما هو و باطل، کما این که هو و این بطلان روشن. قلتو الفرق بینهما انما هو وقت اختصاص کل منهما به وضعه، فرق بین این دوتا در اختصاص هر کدام یکی از این دوتا به وضعیه، که حالا معنا می کنن اختصاص هر به وضع یا اسم به وضع مراد چیه؟ حیث و وضع الاسم لیراد منه و معناه و بما هو و فی نفسه، اسم وضع شده لیورا تا این که اراده شود معنای اسم به ما هو هو و استقلالاً و فی نفسه، اما هر وضع شده لیورا منه معناه کذالک تا این که اراده شود از هر معنای او، لا کذالک یعنی لا مستقلاً در دماغ و وقت به عنوان این که این معنا یک حالت و آلت و ربط با غیره، کما مرلت الاشارت و الیه غیر مرلت. چند مرتبه ما اشاره کردیم که حرف وضع شده برای که در چنین موردی استعمال بشه. خب اینجا عرض کردم این کلمه وضع الاسم لیورا وضع الحرف لیورا، این بین تلامذه خود مرحوم آخون مختلف معنا شده. عرض میکنم جای ابتدا استعمال کرد و بالعکس برای یک شرطی است که واضح گذاشته، واضح شرط کرده، گفته اون جایی که ابتداییت مستقل را میخوایی به کار ببری لفظ ابتدا رو بیار، اون جایی که ابتداییت غیر مستقل را میخوایی به کار ببری کلمه من رو بیار، اون وقت دیگران بعدن طبق همین آمدن بحث مفصلی کردن، گفتن خب حالا مگر شرط اگر واضح شرط بکنه بر ما، شرط واضح لازم و رعایت مگه؟ واضح که واجب الاتباع نیست که ما شرط او رو بخواییم تبعیت کنیم و بحث‌های دیگر. تفسیر دوم برای عبارت این است که وضع لیوراد رو معنای قایت کرده. آخون میخواد بفرماید بین حرف و اسم در وضع موضوع له مستعمل و فی فرق نیست، انما الفرق بینهما فی قایت الوضع. حالا قایت وضع یعنی چی؟ قایت یعنی حکمت. هدف از وضع واضح، اگر یه لفظی رو برای معنای وضع می کنن برای رفع نیاز استعمالی مردمه. واضح می بینه که مردم بخوان بینشون تفهیم و تفهم باشه، باید این لفظ رو مثلا در این معنا برای مقصودشون به کار ببرن. پس هدف از وضع رفع نیاز استعمالی مردمه. خب باز آمده دیده یه مفاهیمی داریم که دو جور میشه از او استفاده کرد، یه مفاهیمی داریم که هم میشه از او معنای استقلالی رو اراده کرد هم میشه غیر استقلالی رو اراده کرد. در مقابل یه مفاهیمی که فقط استقلالیه، مثلا کلمه انسان از اول تا آخر هیچ کجا در هیچ موردی نداریم که مفهوم انسان را به عنوان یک مفهوم غیر استقلالی کسی اراده کرده باشه یا بتوان اراده کرد. شما میتونید انسان رو تصور کنید بدون اینکه هیچ چیز دیگری کنار او تصور بکنید، بحث در مفهومه نه در وجود خارجی. اما بعضی از مفاهیم هست دو چهره است، دو قابلیت، هم قابلیت این که به عنوان مفهوم استقلالی باشه هست، هم قابلیت مفهوم غیر استقلالی. واضح دیده هر دوش هم مورد نیاز مردمه. گفته خب این مفهومی که هم میشه استقلالی هم غیر استقلالی، برای این که رفع نیاز شما بشود لفظ ابتدا رو وضع می کنم، برای این هدف اونجایی که می خواهید مفهوم استقلالی رو اراده کنید لفظ من رو وضع می کنم، برای این هدف اونجایی که می خواهید مفهوم غیر استقلالی رو اراده کنید. پس فرق بین اینها فی غایت الوضع. عرض میکنم که این معنای دوم یه معجبی هم در ذهنم آمد که مرحوم آخون در بحث مشتق به این کتابهایی که ما داریم میشه صفحه 42 در بحث مشتق، عبارتی که مرحوم آخون اونجا داره معید این معنای دومیست که ما برای عبارت کردیم. خب بل اختلاف و بین الاسم و الحرف فلوز، این فلوز طبق تفسیر اول یعنی فی شرط الواضح، طبق تفسیر دوم یعنی فی قایت الوضع. یکون این اختلاف موجبن لعدم جواز استعمال احد ما فی موضع الاخر، معنا روشنه. و این تفقا، ولو اینکه این دوتا لفظ ابتدا و من اتفاق دارن فی ما له الوضع، یعنی در موضوع له، و قد عرفت به ما لا مزید علیه، دانستی که الان هم میخواییم تکرار کنیم، لا مزید علیه یعنی حرف اضافهی نمیخواییم بزنیم، که ان نحو و ارادت المعنا، یعنی کیفیت اراده معنا، لا یکاد و یمکن ان یکون من خصوصیات المعنا و مقدمات المعنا، این نمی شود داخل در موضوع له قرار بگیره. و همون برهانی که آوردیم و ذکر کردیم، خب بعد دو تا ثم داره، ثم لا یبعد ان یکون الاختلاف فی الخبر و الانشاء ایزن کذالک، بعید نیست که اختلاف بین خبر و انشاء هم کذالک یعنی خارج از دایره وضع و موضوع و له و مستعمل و فیه. خب به چه بیان؟ عرض کردم محل بحث اصلا فرق بین خبر و انشاء چیه؟ فقط در جملات مشترک است، و الا زیدون قائمون که معنای خیلی روشنی داره، ادرب هم یه معنای افشایی روشنی داره. اونی که دچار مشکل شده این است که کلمه بیتو را به همین قیافه، به همین هیئت، ما هم به عنوان خبری استعمال میکنیم هم به عنوان انشایی. بحث در فرق بین خبر و انشا در جملات مشترک است. مرحوم آخو میفرمد و یکون الخبرو موضوع خبر وضع شده لیستعمل فی حکایت ثبوت معنا فی موضعه، تا استعمال شود در حکایت ثبوت معنای خودش در موطن خودش. بین خبر و انشاء در اصل نسبت اشتراک، یعنی هم بیتوی خبری و هم بیتوی انشایی دلالت بر نسبت داره، منتها بیتوی خبری دلالت می کند در حکایت از ثبوت این نسبت در موطن خودش، ثبوت این معنا در موطن خودش، که موطن خودش همون واقعی است که میخواد با او مطابقت بکنه. اما والانشاء، انشاء موضوع است لیستعمل فی قصد تحققه و ثبوته، برای این که قصد تحقق معنای انشاء که همون نسبت ایجاد معنا و تحقق معنا بشود. و این اتفقا فی مستعمل فی، ولو این که در مستعمل فی هر دو اتفاق دارن. پس اینجا دقت کنید، اولا نظر آخون چیه؟ نظر آخون این است که بیتوی خبری و بیتوی انشایی موضوع له و مستعمل و فیهش همان کلی نسبت، تمام. خارج از اینها مسئله حکایت از ثبوت نسبت یا مسئله ایجاد نسبت یک امر خارج از مستعمل و فی و موضوع له، و این از شؤون استعمال، از عوارض استعمال. عبارتی که در اینجا خوندیم، مرحوم مشکینی مطلبی رو تذکر دادن، گفتن که شما مرحوم آخون در عبارت میگه و این تفقا فی مستعمل فی، یعنی مستعمل و فیشون یکی، در حالی که در عبارت قبلی بود و یکون الخبر و موضوعن لیستعمل. خب این لیستعمل ظهور در این داره مستعمل و فی چیه؟ بین خبر و انشاء فرقه. لذا باید یک تقدیری بگیریم در عبارت آخون و یکون الخبرو موضوعا فی مقام یستعمل فی حکایت ثبوت معنا. این کلمه مقام باید در تقدیر بگیریم، همانطوری که حرف در مقامی استعمال شد که مفهوم غیر استقلالیه، خبر در مقامی است که میخواد حکایت بکنه، انشاء در مقامی است که میخواد ایجاد بکنه. در یک فتح امن دارن، این فتح امن دلالت بر در حواشی به دو سه مطلب برگردوندن. یه مطلب این که خب شما این رو احتمال دادید، اما این رو نتونستید در اینجا اثبات بکنید. در باب حرف و اسم اونجا از راه استحاله جزئیت در موضوع علم و مستعمل و فی اثبات کردید، اما در خبر و انشاء شما نیامده اینجا که مسئله جزئیت ما نداریم، اینجا شما صرف یک احتمالیه. خب این رو چجور اثبات میکنی؟ مجرد احتمال که دلیل بر اثبات نمیشه. مطلب دوم که در این فتح عمل آمدن بیان کردن همین است که اشاره کردیم که مرحوم آخون میخوام بفرماین ما این فرقی را که داریم بین جملات خبریه و انشائیه بیان میکنیم، این در جملات مشترک است، اما در غیر جملات غیر مشترکه این بحث مطرح نمیشه. ثم انه قد انقدح مما حققنا. مطلب دیگر روشن شد از تحقیقی که ما کردیم، انه یمکن ان یقال، که بیایم بگیم اسماء اشاره به معنا بله. نه ببینیم، عرض کردم در اون تفسیر دوم که واضح چرا وضع میکنه، غایت وضع چیه، رفع نیاز استعمالیه. پس واضح میتونه از اول بگه من برای نیاز استعمالی مفاهیم مستقله این لفظ آوردم، برای رفع نیاز در مفاهیم غیر مستقله این لفظ آوردن، اشکالی نداره. لفظش مشترکه؟ نه، اصل خبر انشاء اصل نداریم اونجا. در دوران هم بین خبر و انشاء ما اصلی نداریم. اینطور نیست استعمالش در یکی حقیقی باشه در دیگری مجازی باشه. نه، همین سیغش گاهی خبری، همیشه خبری نیست. شما اونجایی که میگید به تو در مقام به و در مقام انشاء استعمالش مجازیه؟ نه، خب همینه. اگر ما گفتیم مجازیه، اصل میشه خبری بودن. خب میفرماین ان المستعمل فی فی مثل اسماء الاشاره و الضمائر ایضا عامون. این هم یه مخالفت دیگه ایشون با مشهور. مستعمل و فی در هازا، در هوا، در ایداکه آمه و ان تشخصهو، یعنی تشخص مستعمل و فی، انما نشأ من قبل طور استعمالها، ناشی شده از ناحیه طور، یعنی کیفیت، کیفیت استعمال این اسما و ضمایر، یعنی اختلاف و جزئیت مربوط است به کیفیت استعمال. به چه بیان؟ حیث و ان اسماء الاشاره وضعت لیشار بها الی معانیها. اسماء اشاره وضع شده تا اشاره شود به این اسما، به معانی این اسما. و کذا بعض الضمائر، مراد از این بعض الضمائر ضمیر خواهبه، هوه وضع شده برای کلی مفرد مذکر، منتها از کیفیات استعمال این است که هو رو برای اشاره به یک قائل معین ما استعمال می کنیم و بعضها یعنی بعضی از زمایه لیخاطب به المعنا برای اینکه مخاطبه شود به وسیله اون بعض یا بها یعنی به اون زمایر معنا بل اشارت و تخاطب یستدیان تشخص اشاره و تخاطب اقتضا دارن جزئیت را تشخص یعنی جزئیت دقت بفرمایید شما وقتی اشاره می کنید تا یه مشارون الیه معین نباشه اشاره معنا نداره پس اشاره از جهت این که مشارون الیه معین می خواد یکتر تشخص و جزئیت تخاطب از باب این که مخاطب معین می خواد پس اونم اقتضا دارد تشخص و جزئیت را و اشاره و تخاطب استدعا دارن تشخص تشخص یعنی جزئیت را کما لایقوا و دعوا اینی که مشهور گفتن اینی که دعوا دعوای خدا آخونده و دعوا ما ادعا اگر بکنیم که ان المستعمل فی ای مثل هازا مستعمل فی در کلمه هازا در کلمه هو در کلمه ایاکه انما هو المفرد المذکر کلی مفرد مذکره نه مفرد مذکر معین که مشهور آمدن گفتن ما بگیم موضوع له و مستعمل و فیه اینها کلی المفرد المذکر اما و تشخص این معنا یعنی جزئی شدنش انما جاء من قبل الاشاره چون در مقام اشاره است اشاره اقتضای جزئیت داره چون در مقام تخاطب اقتضای جزئیت داره تشخص یعنی جزئیت جا از ناحیه اشاره یا تخاطب به این الفاظ به اون معنا و این اشاره و تخاطب بگیم آقا چرا شما میگید اشاره و تخاطب جزئیت میاره میفرمد اشاره یا تخاطب لا یکونو الا اله شخص اشاره تا یه شخص معینی نباشه معنا نداره اون معه اله شخصش مربوط به اشاره معه شخصش مربوط به چیه؟ تخاطبه تا انسان با یه نفر نخواد خطاب بکند و مخاطبه بکند با یه فرد معین تخاطب واقع نمی شود و دعوا اگر ما بیم چنین ادعای بکنیم بگیم آقا موضوع له هازا قوت ایجا کرد کلی المفرد المذکره این یک و بیاییم بگیم آقا اشاره و تخاطب از عوارض استعماله از کیفیات استعماله یعنی یه وقت استعمال من به کیفیت اشارهیه یه وقت استعمال من به کیفیت تخاطبیه اینم دو اشاره و تخاطب خودش اقتضای جزئیت داره چون اشاره فرد معین میخواد تخاطب هم مخاطب معین میخواد نتیجه این میشود که جزئیتی که مربوط به اشاره و تخاطب است داخل در موضوع له نیست این که این همه در ادبیات بیان کردن هازا برای مفرد مذکر مشار الیه حاضر هو برای مفرد مذکر قائل که معینه این حرف غلطیه اینها رو باید بذاریم کنار جزئیتی که از ناحیه اشاره یا تخاطب میاد این جزئیت داخل در موضوع له نیست و دعوا اگه ما بیم چنین ادعایی بکنیم غیر مجازفت این دعوا دعوایی غیر جزافیه یعنی دعوای خوب و دعوای صحیحیه. و صلی الله علی محمد و آله.